فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة بأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. آیا در توصیف نعیم بهشتی برای ابرار که در آیات پیش سخن ابرار بود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از مواردی که توصیف بالغی از نعیمهای بهشتی شده است همین آیات سوره مبارکه دهر است. اینجا یک مسئله پیش آمد که بسیار لازم دانستیم این مسئله را طرح بکنیم که در جلسه پیش طرح کردیم و به همین مناسبت دیگه در اون جلسه به تفسیر آیات نرسیدیم، ولی اونقدر اون مطلب از نظر خود من دانستنش واجب و لازم هست که اگر بیش از یک جلسه هم در اطراف اون بحث بکنیم باز زیاد نیست. در اون جلسه من مطلب را به یک شکل طرح کردم به صورت یک اشکال که مسیحی ها کشیشه های مسیحی در مورد بیان قرآن مجید از بهشت کردن که در قرآن زیاد روی نعیمهای جسمانی تکیه شده است، از خوردنی ها و از آشامیدنی ها و از بوییدنی ها و از لمس کردنی ها و از چیزهایی که بالاخره اینها نعیم جسمانی، یعنی میبایست قرآن راجع به این موضوعات زیاد صحبت نکند، فقط از نعیمهای روحانی سخن بگوید. حالا من این مطلب را به صورت دیگری باز طرح می کنم، ممکنه کسی به شکل دیگری مطلب را طرح بکند و اون این که آیا میان آیات قرآن یک نوع تناقض وجود ندارد؟ حتی در همین آیاتی که در سوره دهر الان داریم و تفسیر میکنیم از یک طرف این نعمتهای بهشتی و از باغ و جامعهای حریر و سندس و استبرق و از ولدان مخلدون و از اینها بحث کرده است، در ذیل همین آیات یعنی آخرین آیه‌ای که تقریبا این بیان تمام می شود با یک جمله‌ای تمام می شود که ممکنه کسی بگوید اصلا این جمله نقیض است، ضد است با همه اون چه قبلا گفته شده است. اون جمله این است که بعد از این که این همه نعمتهای بهشتی یاد می شود بفرماید و فقاهم و ربهم شرابا طهورا. و آشامانید یعنی می آشاماند، بهشت هستی، بهشت از نظر خداوند امر گذشته و آینده همش یکی. و خدای متعال و پروردگار اینها که اینها آشامانید شرابی، شراب یعنی آشامیدنی، از خود کلمه شراب در اصل یعنی نوشیدنی، نوشیدنی را بهش میگن شراب. حالا به خمر، به این شراب مسکر نوع خاص بیشتر گفته میشود در فارسی شراب، ولی اصل لغت شراب یعنی نوشیدنی. و پروردگار اونها به اونها آشامانیده است شرابی طهور. طهور در جلسه قدرشم اشاره کردم، ولی طهور که بیشتر به تفصیل می گفتم از ماده طهارت است. طهارت یعنی پاکیزگی. طاهر که صیغه اسم فاعل هست یعنی پاکیزه. طهور یعنی پاکیزه کننده، پاکیزه کننده، که البته پاکیزه کننده باید پاک هم باشه تا پاکیزه کننده باشد. پاکیزه کننده مثلا ببینید، شما میگید این لباس من طاهر است. بله، لباس یا دست طاهر است. ولی در مورد آب میگید طهور است. آب طاهر هم هست، ولی آب طاهر طهور هم هست. یعنی نه تنها خودش پاکیزه است، پاک است، پاک کننده هم هست. همه چیزهایی که یک خصلت پاک کنندگی دارند، حالا آب یک خصلت پاک کنندگی کاملی دارد، بعضی چیزها هم دیگه ما داریم که خصلت پاک کنندگی دارن، ولی نسبت به بعضی از امور، نه نسبت به همه چیز. مثل خاک، خاک هم پاک کننده است، اما نه اینکه اگر لباس نجس شد خاک بهش بمالیم پاک میکند، ولی اگر ته کفش مثلا نجس باشد روی خاک راه بریم اون را پاک می کند. یا ببینید در بعضی از نجاسات شرط پاک شدنش این است که با خاک هم خاک مال به اصطلاح بشود. یعنی اون هم خصلتی از پاک کنندگی دارد. ولهذا پیغمبر اکرم فرمود که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، برای من یعنی در شریعت من زمین هم مسجد قرار داده شده، یعنی تمام زمین معبد است. یعنی در شریعت من شرط صحت یک عبادت مثلا نماز این نیست که در معبد خاص مثلا در مسجد خونده بشود. در میبینید در ادیان دیگر اصلا معبد اختصاص داره به یه جای دیگر، در غیر اونجا نمیشه عبادت کرد، ولی در اسلام همه جای زمین معبد است، همه جای زمین مسجد است. البته یه جایی که اختصاص میدن به مسجد ثواب بیشتری دارد، نه اینکه نماز در غیر مسجد درست نیست. نماز در مسجد چون نماز در جمع است، یعنی یه جا را جمع معبد قرار بدن ثوابش بیشتر میشود. و به همین دلیل اگر مسجد مثلا خانه خانه باشد یا مسجد، ثوابش بهتر است از یک اتاقی که برای مسجد نباشد. باز اگر مسجد محله باشد از اون بهتر است. اگر مسجد شهر باشد، مسجد جامع شهر باشد، ثواب از اون هم بیشتر است. برای اینکه او به اعتبار این است که بیشتر مجمع مؤمنین و مجرع مسلمانان است. ولی به هر حال نماز در هر نقطه‌ای، مگر اینکه قصد باشد کوی عنوان دیگری دارد، و الا همه زمین صلاحیت معبد بودن را دارد. فرمود جعلت لی الارض مسجدن، تمام زمین برای من یعنی در شریعت من مسجد قرار داده شده است، و زمین در شریعت من طهور است یعنی پاک کننده است. قرار در این جهت است که طهور به معنی پاک کننده است، نه به معنی پاک. اینجا قرآن می فرماید که پروردگار مؤمنین، پروردگار این اهل بهشت، به اونها جامی آشامانیده است، جامی پاک کننده، نه جامی پاک، بالاتر از پاک، جامی به اونها می دهد که اونها را پاک می کند با اون جام، جامی که ساقی اون جام خود پروردگار است. قبلا در آیات قبل ما داریم که ولدان مخلدون یا مثلا حورالعین، اینها میان حتی اون خدمتگارهای زیبای بهشتی میان جامهایی به این افراد میدهند. ولی در آخرش میفرماید و پروردگارشون، نه کسی دیگر، و پروردگارشون به اونها جامی نوشانیده است که اون جام پاک کننده اونها. معلومه که پاک کننده از چی؟ اگر حضرت صادق هم نفرموده بود از چی، خود این مطلب معلوم است دیگه. پاک کننده از غیر حق، از تعلق به غیر حق. و لحاظه امام صادق هم در روایت هست که فرمود به این که یطهرهم اما سوى الله، اونها را پاکیزه می کند از ما سوای حق. خیلی حالا سوال اینجا به این صورت هست که اگر این اهل بهش از اون جام الهی، این می طهور که در اصطلاح شعرای عارف مسلک آمده، می طهور می طهور، از اینکه گفتن شرابی که نمیدونم چنین بکنن من را از همه چیز خلاص بکنن و آزاد بکنن، از همین آیه قرآن گرفته شده که در اصطلاح حافظ امثال حافظ اینا خیلی زیاد آمده. عرض میکنم که ممکنه کسی سوال بکنه که خب از یه طرف قرآن در آخرین آیه درباره این افرادی که توصیف کرده است می‌فرماید پروردگار اونها و اونها جامی آشامانید که با اون جام اونها را از غیر خدا پاکیزه کرد، یعنی در این حد از توحید و خلوص. فقط و فقط به یک جا وابستگی دارند و یک محبوب دارند و اون ذات پروردگار است. این از یه طرف. پس از یه طرف دیگه این همه صحبت از خوردنی ها، آشامیدنی ها، بویدنی ها، لمس کردنی ها، باز اینها چیست؟ از یه طرف اونها، از یه طرف این، از یه طرف اینقدر روحانی، از یه طرف دیگه اونقدر جسمانی. و هم در خود همین آیات آیا میان اینها تناقض است؟ اتفاقا در سوره قبل از این سوره، یعنی در سوره قیامت، اونجا هم یه آیه داشتیم که نظیر همین سوال در اونجا هم شد که جوابش هم اونجا عرض کردیم، اینجا تکرار می‌کنیم. در اونجا هم یک توصیف درباره اهل بهشت شده است که برای بعضی از مفسرین که تعمقی نداشتن در آیات قرآن و تدبر کافی نداشتن، سؤالی به وجود آورده است و اون این است که می فرماید وجوه یومئذ ناوره الی ربها ناوره، چهره های خرم. ناوره از نظرت به ذات که در اینجا بود، و لقاهم نورتن و سرورا در اینجا بود، چهره های خرم، تنها نظر کننده و تنها توجه کننده به پروردگار. یعنی جز خدا چیزی رو نمیبینن این چهره ها. چون اله ربه ها به اصطلاح علمای ادب جار و مجروری است که بر متعلق خودش تقدم یافته است، و هر وقت که جار و مجرور بر اون فعل خودش که متعلق به اون فعل دارد مقدم بشود، علامت انحصار است. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که ما که یه وقت شما میگید که بله من چیز مثلا من شاگردی کرده ام از فلان کس، تعلمت من زیدن. خب معناش اینه که من پیش زید درس خوندم. یه وقت من زیدن رو مقدم میارید، میگید من زیدن تعلمت، یعنی فقط پیش او درس خوندم. اینجا اگر میفرمود ناظرتون الی ربهم، معناش این بود که اینها به پروردگارشون نظر میکنن و توجه دارن به پروردگارشون. خب منافات نداره که به پروردگار نظر داشته باشن به غیرم نظر داشته باشن. ولی وقتی میفرماد الی ربها ناظره، یعنی تنها نظرشون به پروردگارشون هست. اینجا این سوال به وجود آمده است برای بعضی که یعنی چه اینها مثلا در بهشت که هستن پس بهشت رو نمیبینن، باغ بهشتی رو نمیبینن، حورالعین‌ها رو نمیبینن، ولدان و مخلدون رو نمیبینن، این همه معکول مشروب، این همه فضا، این همه بهشتی که وسعتش آسمانها و زمینها رو گرفته، اینها رو دیگه نمیبینن، فقط به خدا نگاه میکنن. جواب دادن اونجا با فکرین که آقا اون کسی که به بهشت میرود کسی است که در اونجا حجاب و پرده دیگه از جلو چشمش برداشته شده است. در اونجا مانند یک آدم عارف واقعی است در این دنیا. اونجوری که یک عارف واقعی در این دنیا میگوید که یعنی اگر راست بگوید و زبان حال واقعیش باشه، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از سور از روی زیبای تو بینم. اصلش را علی علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من هیچ چیزی را در دنیا نگاه نکردم مگر اینکه پیش از او، در او، بعد از او همیشه خدا را دیدم. یعنی به هر چه نظر می کند خدا رو می‌بیند. او دیگه در اونجا نظرش به حورالعین یک نظر قاتل کننده از حق نیست، نظرش به اون ولدان مخلدین یک نظر قاتل کننده از حق نیست، یا یک خوردنی برای او قاتل کننده از حق نیست، آشامیدنی برای او قاتل کننده از حق نیست. عطار میگوید هرون کو بله هرون در کسی نور و صفا دید و هر چیزی که دید و دلی که از معرفت نور و صفا دید و هر چیزی که دید اول خدا دید. دیگه نمیشود یک کسی بهش حیوان که اگر اونجا یه نعمت را در اختیارش بگذارن مثل یه حیوان که داره علف خاری میکنه فقط به علف خودش اشتغال داره. یه همچه آدمی که در اون دنیا هم دیده یه بصیرتش باز نشده باشد و دیگه جاش بهش نیست. پس بنابراین این سقاه ربهم شرابا طهورا در اینجا این جامی پاک کننده از غیر حق منافات ندارد با این همه نعیم های جسمانی. یعنی نعیم روحانی و نعیم جسمانی با یک دیگر توأم هستند، و نعیم جسمانی اگر اون خصلت عدمی خودش نداشته باشد، یعنی اگر خصلت غافل کنندگی رو نداشته باشه، نعیم جسمانی اگر خصلت مانعیت برای یک امر دیگر رو نداشته باشه، برای کمال دیگر،
نعیم جسمانی اگر خصلت مانعیت برای کمال انسان دیگر رو نداشته باشه
عیبی ندارد، این که بد نیست، چون هیچ چیز در ذات خودش بد نیست.
اگر در دنیا نعیم جسمانی را مذمت میکنن، تعلق به اون را مذمت میکنن. تعلق یعنی چه؟ یعنی وابستگی.
وابستگی به نعمت.
وابستگی یعنی چه؟ مثل این که یه ریسمانی به گردن آدم ببندن، یه ریسمانم به این نعمت،
یعنی یه بستن به او، یعنی دیگه رهایی معنوی ندارد، آزادی معنوی. انسان
جز به خدا به هیچ حقیقتی نباید بسته باشد،
یعنی از غیر خدا هرچه هست باید آزاد باشد و به خدا فقط بسته باشد.
و تنها بستگی به خداست
که او بستگی نیست، او عین آزادی. چون خدا یک حقیقت غیر متناهی،
اگر انسان به خدا بسته شد یه آزادی در کل وجود دارد.
چه قشنگ و زیبا میگوید این حافظ این معارف را، واقعا عجیب. میگه که خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. اون که به تو بسته باشد رسته است.
تنها بستگان به تو رسته هستند. و به هر چیز دیگر انسان اگر بسته باشد
نارسته است.
انسان در دنیا چیه؟ دنیا بد است.
بسته بودن تو، چون وقتی که تو بسته بودی به این دیگه متوقفی، ساکنی، دیگه تو به کمالی نمیرسی.
وقتی به این یه چیز بسته شده از هزار چیز دیگر خودت میمانی.
پس از این جهت بد است که مانع حرکت تو به سوی یک کمال و به سوی حقیقت هست. ولی اگر تو انسانی باشی که
استفاده کردن تو از مواهب دنیوی بستگی برای تو ایجاد نمی کند،
چی میگه بد است از این جهت؟
یا از اون جهت بد است که اگر مانع تو فرزند نباشد،
مانع انسانهای دیگر است. انسان مثل
زندگی های تجملی در دنیا چرا مذموم است؟
چون دو عیب بزرگ درش هست. هم خود فرد را میبندد، یعنی مانع تکامل خود فرد است. هم مانع دیگران است. چون وقتی یک انسان اسراف میکنه، تجمل میکنه، جمع میکنه یه جا، نعمت دنیا نعمت آخرت نیست که لایتناها باشد. این از یه گوشه دیگر جمع شده اینجا، یه محرومی در این کنار وجود دارد که یک متنعم چنین و چنانی در اینجا وجود دارد. که امیرالمومنین نرسان از ایشان که فرمود که من هیچ جا نعمت موفور ندیدم مگر این که در کنار او حق ضایع شده ای بود.
نعمت موفور در دنیا از اون جهت که نعمت موفور است
عیب نیست. نعمت موفور از اون جهت بد است که نشانه یک حق تضییع شده در جای دیگر است. و لحاظه به حسب زمانها فرق می کند.
در یه زمان اگر انسان دو تا پیراهن داشته باشه دیگه نعمتش موفوره. چرا؟
چون هزارها هستن یه پیراهن هم نداره.
ولی در یه جای دیگر، در یه شرایط دیگر هست که نه، در این حد محرومیت نیست، در یه حدود دیگر محرومیت هست. این که شما من زندگی و سیره ائمه با یک دیگر فرق میکند یا با حضرت رسول فرق میکند، چون شرایط زمانها فرق میکنه. در زمان حضرت رسول وقتی که شما شرایط به اون سختی است که واقعا یه عده‌ای میخوان نماز بخوانن، یک جامد یک ساته بیشتر ندارن، به نوبت باید بگیرن،
خب اونجا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها یه پرده هم می آویزد، سبب تغییر پیغمبر می شود. بعد فوراً حضرت زهرا اون پرده رو می فرستد، فرماید اینو در میان اصحاب صفا قسمت کنه، در خود که پیغمبر به درست را و همین کار می کنه.
پس ببینید قرار داره این است که اینها ما نباید به شکل ثانوی فکر کنیم، خیال بکنیم که نعمت جسمانی، چون نعمت جسمانی است که حد ذات شر است.
نه که حد ذات شر نه، مانعیت شر است. در دنیا به اعتبار مانعیتش برای تو شر است، به اعتبارش مانعیتش برای افراد دیگر شر است. به الا هیچ چیزی در ذات خودش شر نیست.
آیا این حواسی که خدای متعال به انسان داده است،
آیا دیدن و لذت بردن از دیدن فی حد ذات شر است؟ نه، این در اونجا شر است، منشأ یک فتنه و فسادی می شود.
آیا بوییدن از اون جهت که بوییدن است بوی خوش شر است؟
نه، اون وقت شر است که منشأ یک فسادی و یک سبب یک مانعیتی بشود.
و همچنین استفاده کردن از لذتهای معکول و مشروب و همه اینها، هیچ کدام از اینها، شراب، خمر،
چرا شر است؟ برای این که مست کننده، مست کنندش عقل رو زایل میکنه. عقل که زایل شد هزار جنایت پیدا میشه. جنایت شره، اینم چون منشأ جنایت میشود شره.
حالا گذشته از این که جنایت هست و منشأ جنایت هست، مثل بسیار چیزهای دیگر که مضر برای بدن انسان است، برای قلب انسان، برای کبد انسان، برای شرایین انسان، میدونم که این که اهل پزشکان میگن، آقای دکتر سمتاس که تشریف دارن بهتر از ما میدونن، تسلب منشأ تسلب شرایین میشه، کبد چجور میشه، قلب چجور میشه. خب شر از اون جهت شر. ما اگه فرض کنیم یه شرابی در این دنیا وجود میداشت
که نه مست کننده بود که رو عقل انسان از انسان بگیرد، نه مضر به بدن انسان بود، نه ضرر بدنی داشت، نه ضرر فکری داشت، نه ضرر اجتماعی بود، حرام نبود، هرگز حرام نبود.
یعنی اگر هر چه که مردم لذت و کیف که میبرن هزار برابرش میبردن،
ولی مستی نمیدار. بلعاده قرآن از شراب بهشت توصیف میکنه، میگه ولی مستی نداره. او عیبایی که در اینجا که عیب هاست، وقتی ایناش نباشد میگه عیبی نداره، دلی نداره.
ولی وقتی که باشد
بد است.
چیش بد است؟ از چه جهت بد است؟
بد است که مستی می آورد. مستی جنایت می آورد. اگه جنایت هم نیاورد، عقل برای انسان شریفترین موهبت هاست.
این شریفترین موهبت ها یک ثانیه هم در انسان نباشد،
نقص است، نباید نباشد، باید همیشه باشد. دیشب اتفاقا همه دیشب هر ساعت آمد، دیشب تو این زبا خوندم در کیهان یه صفحه اختصاص بده بود، نوشته بود به این که از 4 سال پیش، از 5 سال پیش تا حالا مصرف مشروبات الکلی 5 برابر اضافه شده. در تیتر بالا نوشته بود روزی 400,000 بطر مشروب در ایران مصرف می شود، ولی مثل این که اون تیتر را عمدن تخفیف بده بود، بدید که بعد که آمار را چیز بود، 600,000 تا.
روزی 600,000 بطر مشروب در ایران مصرف می شود.
ضمناً توجه داشته باشید که این مصرف در دهات مصرف نمی شود، یعنی اگرم در دهات مصرف بشه خیلی مصرفش کم است.
در بعضی شهرهای مذهبی هم مثل قم و کاشان و اینها هم یا مصرف نمی شود یا خیلی کم مصرف می شود.
بعد اون وقت به اصطلاح اون ظرف مصرف
یک محدود می شود به شهرها، شهرهای بزرگ. بعد آدم حساب بکنه در این جمعیت کم، آخه آدم اصلا حساب بکنه بیه که مثلا در 30 میلیون جمعیت روزی 600 هزار تا با 600 هزار باشه، بازم خیلیه، بازم خیلی میشه معدله. ولی اگه حساب بکنید که دهات اینا رو شما کنار بگذارید بیه سراغ شهرها، واقعا غوغاست. تازه نوشته بود اینها غیر از بوترها و مشروبهاییست که معمولا مسافرین که از خارج میان همیشه همراه خودشون با چمدوناشون میارن که اونا دیگه به حساب نمیاد، اون یه حساب علایده. بعدم خودشون نوشته بودن همینه که اینا رو میگیسن، خودشون در جای دیگر مروج همینها هستن. همین اعلانهای مشروبات همه خودم پول همین اعلانها رو خودم به زمان رو گیره میگیرن.